بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در طریق پنجم قاعده لا ضرر بود و قاعده لا ضرر رو توضیح دادیم که چگونه می شود نسبت به ضررهای عرفی شمول قاعده لا ضرر رو پذیرفت و خلاصه بحث این شد که با استناد به قاعده لا ضرر می شود برخی از حقوق را و برخی از بناعات و عقلائیه را به شرع نسبت داد و حکم شرعی رو و حق شرعی رو به واسطه این قاعده اثبات کرد. در واقع قاعده لا ضرر نفی می کند هر حکمی را که اون حکم منافات با حقوق عرفی مستقر بین عقلا داشته باشه. و به عبارت دیگر معنای این حرف این است که قاعده لا ضرر حق شرعی رو اثبات میکنه و به واسطه قاعده لا ضرر یک حق شرعی اثبات میشه. مثالی که داشتیم این بود که مثلا فرض کنید عقلا حق التألیف رو بهش قائلن در خیلی از جوامع، چون قائل به حق التألیف هن میگن خب نویسنده که کتابی نوشته یک متنی رو مثلا پدید آورده، این نویسنده دارای حق هست نسبت به متنی که پدید آورده و اگر کسی این متن را یا این صوت را یا این آهنگ را بدون اجازه او استفاده بکنه موجب ضرر او میشه و او متضرر میشه. خب گفتیم قاعده لا ضرر میاد میگه که حکمی که مستلزم ضرر باشد در شریعت جعل نشده است، پس جواز استفاده از این آهنگ یا این متن یا این عرض کنم که محصول جواز، این جواز در شریعت جعل نشده چون این جواز مستلزم ضرره.
کجا این لا ضرر بوده شده سیره یا سیره بوده که شده لا ضرر؟
سیره لا ضرر که دلیل شرعیه،
یعنی عرفاً برای اینکه ضرر نرسه یه سیره تولید شده.
حالا گاهی هم اینجوریه، یعنی عقلا میبینن اگر مثلا یک بنایی نگذارن اشخاص متضرر میشن.
سیره عقلا اینجا نداره، اینجا همون لا ضرره که به شکل قانون عرفی متبادر بین مردم تفسیر شده.
نه ببینید ممکنه که یک ضرر عرفی بوده و حالا شما می‌فرمایید که سیر عقلا اینجا نقشی نداره، در بالاخره سیر عقلا شکل گرفته یا نه حالا بعد از این ضرر شما بفرمایید، یعنی بعد از اینکه دیدن ضرر میکنن اگر همش قراری نذارن قرار گذاشتن این کارو که دیگه مثلا کسی این حقوق یکدیگر رو تضییع نکنه، یعنی توی
قانون نمیشه چون برگشتش به قاعده فقهی یا حکم قانونیه که اومده این حکم قانونی تبدیل به یک فرآیند عمومی شده که اینش مثلا همونیه که ما بهش میگیم قانون.
فقط باشه نداره من... بالاخره سیر عقلا شده یا نشده؟ شده یا نشده؟
بله
شده دیگه. ما میخوام ببینیم این سیره شرعا ممضا هست یا نیست. این شیر این سیره میگم شیره این سیره چون که با موضوع ضرر گره خورده، حالا البته استدلال ما این بود که سیره منشأ ضرر است، یعنی منشأ احساس ضرر یا تحقق ضرر وجود این سیره است. حالا این نکته شما نکته دقیقی است، جای تأمل داره، ممکنه بگیم نه اصلا منشأ سیره احساس ضرر است، یعنی چون احساس ضرر میکردن یه سیره شکل گرفت برای که این ضرر جلوش گرفته بشه. علی ای حال ما میخواییم با دلیل لا ضرر این سیره را حجیت ببخشیم، دنبال این هستیم. حالا یه تفاوتی میکنه که سیره منشأ ضرر باشه یا ضرر منشأ سیره، به نظرم تفاوتی نمیکنه. شما اگر ضرر رو هم منشأ سیره بدانید بالاخره دلیل لا ضرر میاد حکمی رو که موجب این ضرر میشه برمیداره پس اون سیره تایید میشه.
ما از منطقه خود متحاشه میگه، یعنی که خب شما فهمید لازری قاعده شرعیه، خب دیگه اصلا این دیگه اثبات سیره نمیخواد، این چون لازراره دیگه ثابت شده اصلا شرعیه، یه چیز شرعی. مثلا الان نماز خوندم سیره شده، مثلا بگیم سیره است، مثلا عرف هم همه اینو تو مسجد خوندنش همه اینشو قبول دیگه، بس نیست که بیایم بگیم حالا نماز سیره شده، آیا نماز واجب مثلا شرع امضا میکند یا نه؟
خب حالا این خاصیتش اینه که اگر اون احساس ضرر یا احساس عمومی نباشه قطعا لازرر رو نمیگیره دیگه. لازرر یعنی حکمی که موجب ضرر نوعی بشه جعل نشده. خب حکمی که موجب ضرر نوعی بشه، این همواره یک سیر اغلایی هم کنارش هست و بالاخره حکمی مطابق مفاد سیره جعل میشه. ما اینو میخوام بگیم، میخوام بگیم یکی از راه‌های امضاء سیره اینه که شما به قاعده لازرر استناد بکنی. چه ربطی داره قاعده لازرر به اون سیره؟ ربطش اینه که بالاخره سیره های عقلایی در مواقعی که یک ضرر عمومی هست شکل میگیره، معمولا قاعده لازرر میاد اون سیره رو تایید میکنه و در واقع مفاد اون سیره رو امضا میکنه. نتیجهش این است که یک حق شرعی اثبات میشه. اینا همه مقدمه است برای مناقشه که امروز میخوایم بخونیم. نتیجه این است که یک حق شرعی اثبات میشه. حق شرعی چی؟ حق التألیف. این توی مثالی که عرض کردم حق التألیف میشه یک حق شرعی. با طی چند تا مقدمه و کنار هم گذاشتن چند تا گزاره، سیره عقلا احساس ضرر عرفی و نوعی و قاعده لازرر، رسیدیم به چی؟ رسیدیم به اثبات یک حق شرعی. مناقشه که اینجا وجود داره اینه که آقا این مدل کاری که شما کردید و این نوع استدلال شما مستلزم این است که حکم شارع تابع حکم عقلا باشه. اگر عقلا اومدن حق و تألیف رو در یه زمانی قائل شدن، خب شما میگید که مقتضای حکم شرعی این است که باید حق و تألیف رعایت بشه و این به عنوان یک حق شرعی پذیرفته شده است. اگر عقلا اومدند و حق و تألیف رو انکار کردن، در یه جوامعی گفتن نه حق و تألیف یعنی چی؟ شما یه چیزی به ذهنت رسیده این عنایت الهی بوده برای اینکه بالاخره این در اختیار دیگران قرار بگیره، حالا مطلب رو نوشتی، کتاب رو به دیگران دادی، اون رو روش کپی کردن فروختن، اشکالی ندارین، علم منتشر شده دیگه، انتشار زکات العلم نشره اصلا. حالا بالاخره توی عرفی یا توی زمانی عقلا اومدن گفتن این همچین حقی وجود نداره و این ضرر رو به رسمیت نشناختن، در اون شرایط باید بگیم این حق شرعی منتفی میشه. وقت اینجا باید بگیم شارع پیرو عقلاست و دنبال رو عقلاست. وقت شما ببینید چه اتفاقات عجیب و غریبی میفته توی جوامع، هر روز یه چیزی رو حق میدونن، یه روز دیگه میرون حق از حقیقت میندازن. مثلا فرض کنید یه روز میگن آقا باید از سمت راست حرکت کرد توی جامعه، توی جامعه دیگه میگن باید از سمت چپ حرکت کرد. در جوامعی که مثل انگلستان از سمت چپ حرکت میکنن، سیره عقلا مبتنی بر اینه دیگه که از سمت چپ باید حرکت کرد و اگر کسی از سمت راست حرکت بکنه چون خوف ضرر هست یا موجب ضرر برای دیگران میشه، همین حرفا دوباره اونجا میاد. مقتضای قاعده لازرر در انگلستان اینه که حرکت از سمت راست ممنوعه، بعد در فرانسه اینه که حرکت از سمت چپ ممنوعه. چرا؟ چون اونجا عرف اینه، اینجا عرف اونه. حکم شرعی میشه تابع عرف. آیا شریعت تابع عرفه؟ آیا این پذیرفتنی است؟ قد یقال که دلالت دلیل نفی ضرر بر حق شرعی ممنوع است. دلیل نفی ضرر نمیاد حق شرعی بسازد و بگوید اینجا یک حق شرعی ایجاد شد، چون جعل حق از ناحیه شارع به واسطه این دلیل مستلزم آن است که حکم شارع تابع حکم عقلا باشد. مثلا اگر عقلا در یک زمانی حقی را اعتبار کردند، در زمان دیگر اون حق را نفی کردند به حسب گردش زمانه و به حسب چرخش مصالح و مفاسدی که میبینند، تطور یعنی چی؟ یعنی دگرگونی، وقت شارع باید تابع اینها باشه. فیعتبر ذلک الحق به زمان اول در یه زمان بیاد اون حق رو اعتبار کنه، تو زمان دوم اعتبار نکنه. خب این چه اشکالی داره آقا؟ چه ایرادی داره؟ شارد تابع عقل عقلا باشه، ایرادش کجاست؟ ما باید همواره توجه داشته باشیم در فقاهت هر مطلبی که گفته میشه این باید در نهایت به یک امر مسلم منتهی بشه، به یک امر یقینی منتهی بشه. این که شارع لازم میاد شارع تابع عقلا، خب باش این کجاش اشکال داره؟ این ایرادش چیه؟ شارع در قوانینش تابع عقلا باشه ایراد داره، اشکالش چیه؟ این اشکالش اینجا توضیح میده، میگه ببینید نه اشکالی نداره، ولی در اذهان مردم اون چی که مرتکز است این است که شارع تابع احکام مردم نیست. تو ذهن ها اینی ارتکازیه، شارع رو مستقل برای خودش میدونن. ذهن مردم این نیست که شارع پیرو به احکام مردم باشه. خود این یک قرینه متصلی در اذهان شکل میدهد که وقتی قاعده لازرر رو میبینن یه همچی چیزی ازش نفهمن، چون یه همچی چیزی مستلزم پیروی بیچون و چرای شارع از مردمه. این اشکال عقلی نداره، این اشکال عقلی نداره، اصلا شارع قانونگذاری مردم بسپاره، این ایرادی نداره عقلا، ولی چون در ارتکاز مردم چنین چیزی نیست، وقتی قاعده لازرر رو میشنوند این معنایی که شما گفتید ازش نمیفهمند. این معنا برای قاعده لازرر به عنوانی که ظهور منعقد نمیشود. و خب ما هستیم و قاعده لازرر دیگه، میخوام این مفاد قاعده لازرر چیه؟ عموم مردم از قاعده لازرر این معنا که هر کجا ضرر عرفی بود شارع بیاد پشمندش یا حکم شرعی جلب کنه رو نمیفهمن، و این باعث میشود استدلال شما دوچار خدشه بشه. لذا میگه و حیث ان المرتکز فی اذهان الناس عدم و کون احکام شارع تابع احکام الناس، اونی که در ارتکاز مردم هست اینه که احکام شارع تابع احکام مردم نیست. فهازا به مثابت القرینه المتصله، این خودش قرینه متصله است. فیوجب عدم انعقاد ظهور فی دلیل نفی الضرر به نسبت الی جعل الحق الشرعی، این موجب می شود ظهوری در دلیل نفی الضرر نسبت به این که حق شرعی به وسیله نفی الضرر اثبات بشه ایجاد نشه. اینجا یک جواب میدن از این مناقشه که البته بعد خودشون این جواب رو رد میکنن. جواب این است که تبعیت حکم شارع از حکم مردم بعد به گونه ای باشه که هر کجا مردم گفتن حقی هست شارع حکمشو جعل کنه، هر کجا مردم گفتن حقی نیست شارع حکمشو برداره. اگه اینطوری باشه آمدن و رفتن حکم شارع میشه تابع حرف مردم، اما در مانحنفی اینطوری نیست. ما قاعده لازرر را اماره قرار دادیم، کاشف از حق شرعی است در اون جاهایی که مردم ضرری رو قائلن و حقی معتقدن. اونجایی که مردم ضرری رو قائلن و حقی معتقدن قاعده لازرر کاشف از وجود یک حق شرعی است. اونجایی که مردم ضرری معتقد نیستن کاشف از وجود یک حق شرعی وجود ندارد. فرق است بین این که یه جایی بگیم شارع حکم کرده است به عدم حق، با این که بگیم اماره بر ثبوت حق وجود ندارد. خیلی بین این دو تا فرقه. اونی که مستشکل ادعا کرد اینکه شارع تابع عرف باشه، اون این است که هر کجا عرف گفت ضرر هست شارع حکم بکند به حق شرعی، هر کجا گفت ضرر نیست شارع حکم بکند به عدم حق شرعی. میگیم آقا شارع که افتاده دنبال مردم. اونی که ما داریم میگیم این نیست، ما میگیم شارع قاعده لا ضرری داره، هر کجا ضرری محقق شد در نگاه عرف اماره بر تحقق حکم شرعی ثابته، پس حکم شرعی می. هر کجا ضرری در نگاه مردم ثابت نبود اماره بر وجود این حق شرعی وجود نداره، اماره وجود نداره. نه اینکه چون مردم گفتن حق نیست شارع میگه حکم نیست، نه میگیم اماره ای نیست. حالا به تعبیر دیگر، تعبیری که حالا شاید این نویسندگان هم همین رو خواستن بگن، ما یه دلیلی داریم که این دلیل موضوعی داره. این موضوع هرگاه در خارج محقق شد حکم میاد، هرگاه در خارج محقق نشد حکم نمیاد، چون حکم تابع موضوعشه. مثلا شما فرض بفرمایید در عرض کنم که ادله اون جاهایی که موضوع گاهی میاد گاهی نمیاد، مثلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجسون، ازلام یعنی آلات قمار، آلات قمار پلیده، از اینا اجتناب کنید. اگر مردم یه زمانی با یه چیزی قمار کردن این میشه آلت قمار، میشه حرام. اگر قمار نکردن این از حالت قمار بودن افتاد، دیگه آلت قمار نبود، میشه حلال. آیا میشه بگیم آقا شارع که تابع مردم نیست، مردم امروز با این قمار میکنن شارع بگه حرام، فردا قمار نمیکنن بگه حلال؟ شارع که تابع مردم نیست که، حکم شرعی که بله، شارع تابع مردم نیست، شارع حکم خودشو داره، ولی حکم شارع یک موضوعی دارد، اون موضوع گاهی هست گاهی نیست، مخصوصا اگر موضوع از اموری باشه که وابسته با عرفه. ضرر طبق استدلالی که ما کردیم اعم از ضرر ذاتی و ضرر عرفیه، ضرری که به واسطه توافق عقلا تبدیل به ضرر میشه اونم ضرره طبق استدلالی که ما کردیم. خب قاعده لا ضرر میگه هر حکمی که از آن ضرری پدید بیاید ما جعل کردیم. فرض کن ضرر عرفی، یه جایی ضرر عرفی پیش اومده، خب قاعده لا ضرر میگه اینجا حکم جعل نشد. یه جایی دیگری ضرر نیست، یا توی عرف یا توی زمان میگن ضرر منتفیه، خب قاعده لا ضرر دیگه اونجا جاری نیست چون موضوع نداره. هر دلیلی که موضوع داشت میاد، موضوع نداشت نمیاد. این به این مقدار پیروی شارع از عرف و عقلا لازم نمیاد. الجواب عن المناقشه، قد یجاب بان المقام لیس من موارد تبعیت حکم شارع لحکم الناس. چرا؟ از بعد اعتبار حق من ناحیت العقلا، بعد از اینکه عقلا یا حقی رو اعتبار کردن و صدق ضرر العرفی علیه، ضرر عرفی هم بر این حق صدق کرد و صدق ضرر العرفی علی سلبه، بعد از اینکه عقلا اومدن یه حقی رو اعتبار کردن و ضرر عرفی بر سلب اون حق صادق شد، دلیل نفی ضرر میاد که امارت کاشفت عن الواقع. این دلیل نفی ضرر یه اماره است، اماره کاشف از واقع، چون موضوعش محقق شد دیگه، موضوع محقق شد، این اماره میاد و کشف میکنه از وجود حکم، کشف میکنه از جعل اون حق از ناحیه شارع. حالا اگر فرض کردیم رفعیت عقلا را از این قاعده شون و به تبع از عنوان ضرر در زمان دوم و اومدن این حق رو نفی کردن، فهازا معناه ان دلیل نفی الضرر به نسبت الى زمان ثانی لا یکشف. خب در زمان دوم دیگه دلیل لا ضررشون موضوع نداره، کشف نمیکنه از اعتبار اون حق. لا انه کاشفان ان عدم اعتبار ذالک الحق شرعا، نه اینکه دلیل لا ضرر کشف بکنه از عدم اعتبار حق، نه، دلیل لا ضرر کاشف از حق نیست. فرق است بین اینه که یک دلیلی کاشف از عدم چیزی باشد یا اینکه کاشف نباشد. لا ضرر کاشف از حق دیگه نیست، چون موضوع نداره، چون ضرر محقق نشده، لا ضرر دیگه اینجا کش نمیکنه از یه حقی اینجا شد. و بالجمله در محل بحث ما لازم نمی آید که حکم شارع تابع حکم عقلا باشد. نه، حکم شارع تابع حکم عقلا نیست. و همچنین لازم نمی آید جعل دو اماره متنافی از ناحیه شارع. دو اماره متنافی چطور؟ مثلا اون جاهایی که حق قائلن و ضرر هست، بگیم یه اماره داریم بر اثبات حق شرعی. اون جاهایی که ضرر نیست بگیم اماره داریم بر سلب حکم شرعی و حق شرعی. خب میشه دو تا اماره متنافیه. این بالاخره تو این مسئله حق شرعی هست یا نیست؟ مثلا توی جامعه حق و تألیف و قائلن، بگیم خب اماره داریم بر اثبات حق شرعی. توی جامعه قائل نیستن، بگیم اماره داریم بر سلب حق شرعی. خب میشه امارتین متنافیتین. ولی توضیح دادیم که اینطوری نیست، دو تا اماره متنافی نیست. اونجایی که حق و تألیف و قائلن اماره بر اثبات حق هست، اونجایی که قائل نیستن اماره نیست. یعنی که دو تا اماره متنافی داشته باشه. لا یلزم جعل الامارتین المتنافیتین من قبل الشارع، بل غایت ما یلزم هو قیام امارتن علی الحکم الشرعی فی زمانن و عدم و قیام امارتن علیه به نسبت الی زمان آخر. در یه زمانی اماره هست، در یه زمانی اماره نیست. و هادا لیس به محذور اصلا، این هیچ محذوری نداره.
یه مشکل دیگه بود که بودی که اول درس داشتیم که سیره رو اینجوری خاص میکنه، سیره خاص هم چیز میشه، یعنی سیره تابع اماره میشه. یعنی حالا اماره بود اون سیره اینطوری میشه،
سیره تابع اماره میشه. یعنی چه سیره تابع؟
یعنی اون سیره رو خاصه خاص زمانه دیگه از اون سیره عمومی که
نه، حالا اون اشکال نداره. این بر فرض اینکه اگر ما گفتیم لا ضرر شامل سیر عقلائیه خاص هم میشه، تازه این مناقشات شروع میشه. اگه گفتیم نمیشه، فقط مال سیر عقلائیه فراگیره که اون اولا عددش کمه و اصلا تبعیت شارع از عقلا هم دیگه فرض نداره، چون اونا وقتی هست دیگه نفی نمیشه. اون سیر و عقلای فراگیر عمومی اونا همیشگی و همه زمانی. اصلا این محل بحث هم بر فرض اینه که ما بگیم لا ضرر شامل سیره های خاصه هم میشه. خب اینجا جواب میدن که حالا به نظر من جای تأمل داره. میگن که بله این مطلبی که گفتید به ملاحظه تدقیقات عقلیه درسته، ولی عرف با نگاه ساده خودش وقتی نگاه میکنه نمیتونه بپذیره که بالاخره لا ضرر اون جاهایی که شارع بخواد حکم بکنه وابسته به حکم عرف باشه. بله حالا با دقت عقلی دوتا اماره متنافی نیست، با دقت عقلی اینطور نیستش که جایی که عقلا گفتن ضرر هست شارع حکم بکنه، جایی که گفتن ضرر نیست حکم به خلافش بکنه. به دقت عقلی همینه. ولی عرف وقتی نگاه میکنه میگه شارع هم شد تابع عقلا دیگه، هر چه عقلا میگن شارع هم وایساده همونو بگه. ولی زیرا اون استدلالی که در مناقشه گفتیم، استدلالی که در مناقشه گفتیم سر جاش هست. استدلال چی بود؟ گفتیم عرف از لا ضرر یه همچی چیزی رو نمیفهم، چون لازمه این فهم، این چنین فهم این است که لا ضرر تابع سیره عقلایی باشد. میگه که هذا الذی ذکر اگرچه به ملاحظه تدقیقات عقلی درسته، ولی عرف با نگاه ساده نگاه میکنه، ولی یلاحظ هذا تدقیقات. و در موارد جعل حق از طرف عقلا در زمانی و نفی حق در زمان دیگر، لو قلنا به جریان دلیل نفی ضرر، اگر بخوایم بگیم که نفی ضرر جاری میشه، عرف به حسب نظر خودش میگه حکم شارع شده تابع حکم عقلا، حکم شارع شده تابع حکم عقلا، عقلا هرچی میگن شارع هم همونو میگه. خب حالا این مطلب البته جای تأمل جدی داره. بالاخره اگر ما با اون تقریری که من عرض کردم مطلب رو توضیح بدیم، بگیم لا ضرر یه دلیل شرعی که موضوعی دارد، موضوعش در یک زمانی یا در یک عرفیش محقق میشه، در یک زمانی محقق نمیشه، خب هر دلیل تابع موضوع خودشه دیگه. مثلا موضوعاتی که عرفی هست، مثلا در قرآن میفرماید فامسکوهن نبه معروفه، زنهاتون رو نگه دارید، اگه بخواید نگه دارید ولی به شیوه پسندیده و معروف نگه دارید. شیوه معروف چیه؟ شیوه معروف یعنی اونی که عرف رسیدگی به یک زن در یه جامعه هست اونو رعایت بکنه. خب حالا عرف رسیدگی به زن در یک جامعه چیه؟ اگر اینه که در سال یه دست لباس براش بخره، خب حکم شرعی میشه یه دست لباس خریدن. اگر اینه که در سال سه دست لباس بخره، میشه سه دست لباس خریدن. حالا اگر توی زمانی عرف جامعه یه دست لباسه، توی زمانی سه دست لباس، حکم شرعی تو اون زمان میشه یه دست، توی این زمان میشه سه دست. آیا میشه اینجا اعتراض بکنیم بگیم این چه شرعه، این چه شرعیست که تابع عرفه؟ اشکال نداره، اینجا اصلا شرع خواسته است که به عرف عمل شود، شرع خواسته است که عرف ملاک قرار بگیرد. در لا ضرر، اما اگر واقعا گفتیم ضرر اعم است از ضرر ذاتی و ضرر عرفی، چه ایرادی داره که هر کجا عرف ضرری را احساس کرد یا ضرری را جعل کرد و معتقد شد اینجا ضرر هست، شارع هم بیاد اونجا ضرر رو در واقع نفی بکنه دیگه، لا ضرر شامل همه ضررهای عرفی بشود. مثلا اگر در فرانسه کشتن گوسفند در خانه ممنوع میکنند، در سیره و غلا این کار ممنوع میشه چون میگن مستلزم ضرره، یک ضرریش که اونا قائلن دیگه، میگن هوا رو داری آلوده میکنی، میگن داری خاک رو یا آبهای زیرزمینی رو داری آلوده میکنی با خون این گوسفند، محیط زیست رو داری خراب میکنی، تهش اینه دیگه، محیط زیست هم یه حقی است مال همه، چه اشکال داره؟ ما بگیم اونجا قاعده لا ضرر میاد. در یک کشور دیگری، یه قبیله آفریقایی که همچین حقی قائل نیستن، میگن نه اشکال نداره، تو بکش ما هم میکشیم، همه داریم گوسفندا رو تو خونه هم میکشیم. اونجا بگیم قاعده لا ضرر جاری نیست، چه ایرادی داره؟ آیا این تفاوتی داره با همون مثال امسکون نه به معروف و امثال اینها، یا این همونه؟ اگه این همونه چه مشکلی ایجاد میکنه؟ منتها واقعا فی نفس شیعونی مدار آدم تأمل که میکنه میونه تفاوت هست. تفاوت در اینه که اون امسکوهن به معروف مربوط به یک موضوع خاصه و اون موضوع خانواده است. در خصوص خانواده و در نحوه نگهداری از همسر و در نحوه نگهداری از همسر این رو واگذار کرده به عرف. اینجا واقعا تبعیت شریعت از عرف لازم نمیاد، هیچ کس نمیگه بابا شارع شده پیرو به عرف. اما لا ضرر یک قاعده بنیادینه، تو همه حوزه ها میتونه ورود داشته باشه. حوزه خانواده یکی از صدها حوزه است که لا ضرر میتونه توش ورود داشته باشه. حوزه معاملات، حوزه محیط زیست، حوزه الان تو معاملات، مثلا اگر عقلا یه جایی اومدن تصویب کردن و قرار گذاشتن که تمام معاملات باید به ثبت قانونی برسد، این بحثی که داریم اینجا باز میتونیم تطبیقش بدیم، اسناد رسمی و اسناد عادی، عقلا میگن باید اینها به ثبت قانونی برسد. میگیم چرا؟ میگن چون اگر به ثبت قانونی نرسد موجب ضرر می شود، عده زیادی متضرر میشن چون معاملات غیر رسمی توش فریب زیاده، توش جل زیاده، توش کلاهبرداری زیاده. خب بگیم شارع اینجا هم به استناد لا ضرر میگه که ثبت واجبه، تو خانواده یه جور، تو رانندگی یه جور.
لا ضرر میتونه مشرع باشه اینجوری ببینن؟
حالا لا ضرر که مشرع به این معنی که داره نفی حکم میکنه، داره نفی حکم. حالا همین میخوام ببینیم واقعا لا ضرر چون دایرهش خیلی گسترده است به این معنایی که شما دارید میگید، یعنی اگه لا ضرر اینقدر دایرهش گسترده باشه، اینجور ضررهای عرفی که مبتنی بر سیره عقلاییه در موارد خاص هست، همه اینها رو بخواد بگیره، یک شریعتی که 3 برابر 4 برابر شریعت موجود حجم داره درست میشه. لذا نمیشه قیاس کرد لا ضرر رو به امسکوهن به معروف، بگی خب اون موضوعش تابع عرفه، اینا موضوعش تابع عرفه، شارع یک حکمی جعل کرده، این حکم موضوعش در موارد مختلف میتونه مصداق پیدا بکنه، نه اینجا فرق میکنه، اینجا از اون موضوعاتی است که این موضوع رو اگر رها بکنی شریعت رو میبلعه، اصلا تمام ساختارهای اجتماعی مبتنی بر نگاه‌های غربی چه بسا شکل بگیره و خودت با شریعت و با این قاعده لا ضرر یک ساختار غربی کلان رو بر جامعه اسلامی اومدی حاکم کردی. عملا این اتفاق میفته. اینی که حالا شاید این یه دلیل دیگری بر رد این استدلال باشه این که ایشون میگه که در ارتکاز عقلا اینه که شریعت نباید تابع عرف باشه و اینجوری که شما دارید لازره رو معنا میکنید لازم یاد شریعت تابع عرف باشه. من یه برهان دیگه بر رد این استدلال بیارم. اصلا اینجور معنا کردن لازرر مستلزم این است که تمام نظامات اجتماعی غربی با استناد به همین قاعده دو کلمه ای شرعی بشه. تمام نظامات اجتماعی برخواسته از تمدن غربی با همین دو کلمه لازرر شرعی میشه. شما با همین یک پتکی که دستت میگیری دونه دونه نظامات اقتصادی، نظامات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تربیتی همه رو باید امضا کنی، چون همش مبتنی بر یک سیره عقلایی است که این سیره عقلایی اینا گرفته بشه یه حق میتزی شد. مثلا آموزش و پرورش چه میدونم اصلا حق همین اصلا سند 20 مگه چی میگه؟ سند 20 مگه حرفش چیه؟ سند 20 میگه که تساوی در آموزش و پرورش بین مرد و زن پایش اینه، یکی از اصلی ترین آموزه هاش اینه. حالا نمیگم تمامش، خب این مبتنی بر یک احساس ضرری بوده در بین زنان دیگه، خواسته این احساس ضرر رو نفی بکنه. خب لا ضرر میگه آقا هر کجا ضرر هست شارع حکم جهل نکرده، پس خلاف اون رو شارع جهل نکرده، پس اون رو باید رعایت کنه. FATF چی میگه اصلا؟ FATF چی میگه؟ FATF میگه برای جلوگیری از گسترش تروریسم در جهان و برای جلوگیری از پولشویی با تمام حسابها و مبادلات بانکی زیر نظر یک مثلا سازوکاری، سازمانی شفاف باشه تا جلوی باندهای مواد مخدر رو چی و چی گرفته بشه. خب یه ضرری بوده که اومدن این سیر عقلای جلگ، اون ضرری بوده که پولهایی در جهان جابجا میشه، معلوم نیست مال کیه؟ مافیا و کسانی که بالاخره. خب لا ضرر، لا ضرر میگه شارع حکم جهل نکرده که مستلزم ضرر باشه. شما اگر بگین FATF رعایت نمی کنیم و شارع گفته رعایت نکنید، این حکم حکمیست که مستلزم ضرر عرفی برای جهانه. اصلا شما اینجوری بخواییم با لا ضرر چیز کنیم، یک شریعتی 5 برابر 10 برابر 100 برابر شریعت خودمون درست میشه، اونم تازه سر فرمونش دست کیه؟ دست سازمان‌های بین‌المللیه. این که ایشون میگه که این عزیزانی که این کتاب رو نوشتن بسیار آدم‌های خوشفکر و اساتید مبرز و حوزه‌ن، ولی خب نگاه فقه نظامی و نگاه تمدن سازی اغلبشون ندارن و لذا این حرفا تو این کتابه نیست، ولی رگه‌هایی از همین حرف هست. همونجا که میگه عرف نمیپذیره که شریعت تابع عقلا باشه، این اگه یه خود توضیح بدیم همین میشه که من عرض کردم. یعنی ما نمیتونیم بپذیریم. بله؟
به ضرر شد باز چون اونو رد کرد.
نه رد، آخرش پذیرفت دیگه. گفت به تدقیقات عقلی اون حرف رد میشه، ولی باز آخرش گفتش که به نظر عرف
الان با این نکته شما با تدقیقات عقلی اثبات میشه.
حالا میخوام بگم حتی عرف نه، هم عرفیش درسته هم تدقیق. اونا میخوام بگم به همون نگاه عرفی ساده فقه فردیش هم این رو اشاره کردن بهش تو این کتاب که آقا قاعده لازرر اگر بخواد به این شکل مورد استفاده قرار بگیره لازم میاد شاره بیفته دنبال عرف و عقلا. خب منطقی نمیدار باز که بکنیم، تدقیق که بکنیم این چه لازمه ای داره؟ لازمش اینه که تمام نظامات اجتماعی امروز برخواسته از تمدن غربی با همین قاعده لا ضرر همش امضا بشه. این غیر قابل پذیرش. لذا لا ضرر اینقدر دیگه قدرت عرض کنم قانون گذاری درش نمیشه دید. خب پس نتیجه چی میشه؟ پس لا ضرر چیه؟ لا ضرر منحصر میشه به ضررهای ذاتی. اون قسم اول از ضرر که گفتی، مثلا شما وضو بگیری سرما میخوری، اون ضرر ذاتی. لا ضرر میگه این وضوعی که مستلزم سرماخوردگی شما باشه تو این هوای سرد که آب هم نیست، آب گرم هم نیست، تو هم مریضی یا مثلا بدنت ضعیفه، این حکم خدا جل نکرد. خب. تا طواف میخوای بری، الان اگر بری طواف اختیاری بکنی سکته میکنی، باید با ویلچر بری. شعار طواف اختیاری برای تو جل نکرد، چون سکته ضرره، ضرر ذاتیه. لا ضرر منحصر به ضررهای ذاتی، هم که از قدیم هم همینو میفهمیدن، اما این که ضررهای عرفی، اونم ضررهای عرفیه مربوط به یک فرهنگ خاص و یک زمان خاص، همه اینا بره تحت شمول لا ضرر، یلزم منه تأسیس و فقه جدید ده برابر، عرض کنم که اونی که ما از شارع داریم با همین لا ضرر باید درست
باشه. خود دینم به عنوان یک شخصیت در نظر گرفت، بگیم لا ضرر به اینم نباید ضرر وارد بشه، مثلا اون وقت مثلا
نه، این لا ضرر می به دین نباید ضرر، میگه حکمی که مستلزم ضرر باشه جل نشده، ضرر عرفی. بفهم
تو هم بس فقه نظام اشتراط تکلیف به اینکه قدرت باشه و اینا، شما یه کاری کنی که بود اون ضرر تشخیص بده و بگی اینو باز انجام بده. مثلا شما
نمیگیم باز انجام بده ها، میگیم لا ضرر اینو نمیفهمونه الان فعلا. حالا ببینیم سیره اوغلا رو ممکنه یه جای دیگه، بعضی از سیرهای اوغلایی رو تونستیم مثلا امضاشو کشف بکنیم. این راه پنجم که میگه تمام سیرهای اوغلایی با قاعده لا ضرر اثبات میشه، اینو مادرش مناقشه داره. این یک عرض عریضی داره، یک چیز بسیار عجیب و غریبی توش در میاد که با این قاعده لا ضرر بخوای سیرهای اوغلایی خاصه رو، حتی که توی عرف خاصی سیره اوغلایی شکل گرفته، به واسطه این سیره اگر رعایت نشه احساس ضرر میکنن اشخاص، ما متضرر شدیم، بگیم قاعده لا ضرر اینا میگیره، اینم شریعت میبخشه بهش. اینو ما الان محل بحثمون نمیگیم، این اثبات نمیشه. خب مطلب آخری در اینجا بیان میکنن که این دلیل اگر تمام باشد، تمام اقسام سیره خاصه رو هم باهاش میشه اثبات کرد. ما گفتیم سه قسم سیره خاصه داریم، یه قسم اونیست که مالش منطقه خاصه ولی هر کی دیگه اونجا باشه همین کارو میکنه، یه قسم دیگه این که هر کی اونجا باشه این کارو نمیکنه ولی دیگران حق میدن به اونها، میگن اونها حق دارن، هر کسی حق داره برای خودش قوانینی جلب بکنه، میپذیرن اینو. یه قسم سومی هم داشتیم که نه، مال یه گروه خاصه، گروه دیگه ممکنه نپذیرن. میگه هر سه قسم سیره رو شامل میشه. قسم اول که واضحه، میگه که در قسم اول از اقسام سیره عنوان ضرر عرفی نسبت به ظرف تحقق و خصوصیت صادقه. مثلا در یه جای خاص یه کاری انجام میشه، دیگران هم اگه اونجا باشن همین کارو میکنن و همه تایید میکنن، خب نسبت به اون ظرف خاص ضرر صادقه دیگه. در اونجا وقتی یک سیره و قلایی هست خلافش میشه ضرر، چون فرض در قسم اول این است که همه اوغلا بر اعتبار حق نسبت به اهل اون عرف خاص اتفاق نظر دارن که سیره بین اونها شکل گرفت، به گونه ای که سلب حق از اونها و عدم رعایت حق ضرر در نظر همه اوغلا خواهد بود. در این گونه موارد تمسک به عمومات نفی ضرر میشه کرد و میشود اون حق عرفی را امضا کرد شرعاً به صورت التزام، یعنی با مدلول التزام. قسم دوم این بود که سیره خاصه‌ای که بقیه اوغلا در حق اونا امضا کردن، مثلا فرض کنید هر قومی نکاحی داره دیگه، هر قومی ازدواجی داره دیگه، ما قبول کردیم که اروپایی‌ها ازدواجشون اینجوریه، گفتم اشکال نداره، این جملاتو میگن، چون عنوان ضرر بر سلب حق از اهل اون عرف صادقه. مثلا من زوج از استمتاع به زوجه بعد از ازدواج، خب این ضرره دیگه در نظر همه اوغلا بعد از امضای نکاح از ناحیه اوغلا، حتی اگر در شروط تحقق نکاح صحیح اختلاف داشته باشه، ولی بالاخره قبول دارم که اونا نکاحشون اینجوریه اینا نکاحشون اینجوریه، خب قاعده نفی ضرر اونجا رو هم میگیره و یثبت امضاء ذلک الحق نسبت به اهل عرف خاص. قسم سوم سیره خاصه که بقیه اوغلا امضا نکردن، میگه فت تمسک به دلیل مذکور لاثبات امضاها محل اشکال. اینجا محل اشکاله، چون فرض اینه که اوغلا در ثبوت اون حق عرفی، اون حق عرفی که یه طایفه قائلن یه طایفه قائل نیستن، اختلاف نظر دارن، لذا صدق عنوان ضرر مشکله. فإن المتيقن من ذلك ما إذا اعتبر ذلك الحق إذا اعتبر ذلك الحق سائر العقلاء ولو امضاء و هذا مفقودون. این آخری نمیپذیره. حالا توی عرف خاصی در این قبیله خاصی سیره عقلایی هست که این رو اونها قائلن، دیگران هم امضا نمیکنن، تایید نمیکنن. وقتی دیگران تایید نمیکنن یعنی دیگران قبول ندارن که این ضرره، پس این یک ضرر عرفی محسوب نمیشه، این ضرر فقط در اون قبیله محسوب میشه. چون ضرر عرفی محسوب نمیشه، مثلا قاعده لا ضرر این قسم رو دیگه شامل نمیشه. حالا این تمام الکلام در دلیل پنجم. دلیل ششم ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی محمد.